أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد وجه دهم که تقریبا به عنوان وجه مختار ارائه شد، نکات ششگانه‌ای مطرح گردید و تا حدودی به سوالات، ابهامات و اشکالاتی که پیرامون این وجه مطرح شده یا ممکنه مطرح بشه پاسخ دادیم. لکن جلسه گذشته عرض کردیم هنوز مطالبی در رابطه با این وجه باقی مونده که امیدوارم این مطالب رو هم در این جلسه عرض کنیم و بررسی این وجه رو هم به پایان ببریم. یکی از مهمترین سوالات یا اشکالاتی که در رابطه با این وجه میتوانه مطرح بشه این است که اگر منظور از حدیث لا ضرر صرفا نفی اضرار الناس بعضهم بعضا باشد، این با مقدماتی که پیامبر اکرم بر طبق این حدیث طی کردند و به انهای مختلف در صدد برآمدند که ثمره را متقاعد کنه به همسایه خودش، به اون کسی که حالا این درخت در منزل او واقع شده ضرری وارد نکنه، نشدن. لذا بعد از طی اون مقدمات وقتی پیشنهادهای مختلف مطرح شد، از استیزان، از خریدن اون درخت، از اجر اخروی در برابر به اصطلاح گذشت، وقتی همه اینها با پاسخ منفی ثمره مواجه شد و حضرت فرمودن لا ضرر و لا ضرار و بعد هم امر به قلع درخت کردن. خب اگر لا ضرر و لا ضرار خب به معنای نفی ضرر رسوندن بعضی از مردم به بعض دیگره، خب این چیزی نبود که پیامبر بعد از اون مراحل بفرماید. همون ابتدا میفرمود ضرر رسوندن به دیگران جایز نیست. به عبارت دیگر مجموع حدیث ثمره، قضیه ثمره رو که انسان ملاحظه میکنه با توجه به این جهاتی که عرض کردیم به این نکته انسان میتونه پی ببرد که مسئله تحریم ضرر رسوندن به غیر فقط نیست، مسئله فوق این حرف هاست. و اگر ما حدیث را اینطور معنا کنیم، در واقع این به اصطلاح کوچک کردن، سبک کردن، کم اهمیت کردن این حدیث، چون صرف حرمت اضرار به غیر چیزیست که عقل این رو درک میکنه و امر نسبتاً واضحی. حالا پیامبر هم بالاخره اگر به این ترتیب بیان نمیکرد، عرض حضور شما در جاهای دیگر بیان شده بود. به هر حال مجموع به اصطلاح امور رو که انسان ملاحظه میکنه، شاید به نظر برسه اینجا پیامبر در واقع یه مطلبی ورای این معنا از حدیث اراده کرد. حالا این حال این مشکل ممکنه در رابطه با این تفسیر به نظر برسه. خب پاسخ ما به این سوال و اشکال این است که اگر در معنای این حدیث طبق این وجه دقت کنیم، این اشکالات وارد نیست. خوب دقت ملاحظه بفرمایید. برای اینکه این سوال پاسخ بشه چند تا نکته رو با هم باید توجه بکنیم. ملاحظه این امور اهمیت حدیث را حتی طبق این تفسیر تبیین میکنه و این سوال پاسخ داده خواهد شد. اولا طبق این وجه اضرار الناس بعضهم بعضا نفی شده و نفی اضرار غیر کنایتاً عن عدم امضاء الشارع له، این در واقع یک معنای عام و فراگیری داره. یعنی کأنه پیامبر میخوان بفرمایند اضرار الناس بعضهم بعضا ممنوع مطلقا، هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرر برسانه. این اعم از آن است که بدون هیچ حق یا پشتوانه‌ای بخواد این کار رو بکنه، یعنی ابتداءً بدون اینکه حقی داشته باشد به دیگری ضرر برسانه، یا آنکه به استناد یک حقی از حقوق خودش بخواد این کار رو بکنه، مطلق اضرار الناس حرام. لذا در یک بخشی می تواند با اون چه که شیخ هم گفته متحد بشه. اگر کسی بی جهت بخواد همسایش رو اذیت کنه یا در طریق اضرار به مردم برسانه به هر شکلی، این ممنوعه. اگر کسی به استناد حقی از حقوق شرعی و عقلایی خودش، مثل حق سلطنت، حق تصرف در مال، عرض به حضور شما و امثال اینها بخواد به دیگری ضرر برسانه، اینم باز به عنوان اضرار غیر مطرحه. پس اگر ما معنای اضرار غیر را عام دانستیم، اون وقت در مواردی که ضرر بر غیر ابتدایی و بدون استناد به یک حقی از حقوق، خب ممکنه یک حکم عادی تلقی بشه. اما اگر این را اهم دانستیم با ملاحظه اونچه که در حدیث هم آمده، کأنه پیامبر در این حدیث میخوان بفرماین ضرر رسوندن بر غیر جایز نیست، حتی اگر به پشتوانه یک حقی از حقوق باشه. اینجا در واقع نمیخواد اون حق را نفی بکنند، اون حق را رأسا نمیخواد نفی کنه، بلکه حدی قرار میدهد برای حقوق انسان ها، که این حقوق تا زمانی است که موجب ضرر بر غیر نشه. حالا حد و حدود و اندازش جای دیگری باید بحث بشه که اندازه این ضرر چیه، مصداق ضرر کدامه. ممکنه هر کسی بیاد ادعا کنه این ضرر بر منه مثلا، این بدون ضابطه نیست. ولی اصل این که اگر یک حقی یا حتی یک حکمی منشأ بشه برای ضرر، ضرر بر غیر، دقت فرمودید، منشأ بشه برای ضرر بر غیر، این عرض به حضور شما قابل قبول نیست. ببینید فرق این به اصطلاح وجه در این محدوده با اون چه که شیخ گفتن باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید مرحوم شیخ مطلق حکم ضرری را نفی میکنه، میگه لا ضرر و لا ضرار، نفی میکنه مطلق حکم ضرری را. اما از آن که این ضرر ضرر بر غیر باشه یا ضرر بر نفس باشه، هر حکمی که موجب و منشأ برای ضرر باشد بر اساس این حدیث منفیون، نفی شده. اما طبق این وجه مسئله اساسا مسئله ضرر بر نفس نیست، یعنی این وجه کلن احکامی را که به نوعی موجب ضرر بر نفس باشه نفی نکرده. این فقط در دایره اون حقوقی است که برای شخص ثابته و به واسطه اون میتونه ضرری بر غیر ایجاد بشه. اصلا اگر حتی ادعا بکنیم که حقوقی که منشأ ضرر بر غیر بشود، این حقوق در واقع مسلوب میشود، چون شاید حکم، البته اگر بخوایم اصطلاح حکمم به کار ببریم اشکال نداره، مثلا حکم به لزوم معامله، احکام از این قبیل، حکم به لزوم معامله قبلی، حکم به لزوم معامله قراری، حکم به لزوم معامله بر شیء معیب، خب اینها همه از حضور شما ممکنه به نوعی موجب ضرر بر دیگری بشه. به استناد بله چرا دیگه اینجا هم اضرار خب نه، ولی اضرار، ببینید اضرار از یک شخص، حالا یا به واسطه فروش مال معیب یا به واسطه فروش به بیش از اندازه قیمت چند برابر، این در حقیقت یک اضراری است که از ناحیه فروشنده یا مشتری مثلا به دیگری وارد شده، درسته؟ چی؟ نه، ببینید حالا این اضرار از ناحیه اون واقع شده، ولی در واقع اینجا اگر شارع بخواد طبق معمول معاملات حکم به لزوم بکنه، خب این در حقیقت این اضرار رو تأیید کرده. اگر اضرار و ناس بعضهم بعضا نفی بشود، خب لازمش این است که اون چه که منشأ این ضرر و اضرار بر غیره، این نفی بشه. خب نفی منشأ این اضرار چیه؟ الان اینجا چه چیزی موجب ضرره؟ او ضرر زده، درسته، ولی ضرری که اون زده چه ضرریه؟ احسن، پس بیع لازم او منشأ این ضرر شده دیگه. پس پای غیر وسطه، اضرار الغیر هست، یعنی یک طرفی است که داره به طرف دیگه ضرر میرسونه.
خب در صورت منشأ ضرر اون شخص میشه؟
نه، منشأ ضرر او در حقیقت گفتم فرقش اینه، یه وقت کسی ابتدایی مستقیم خودش به کسی ضرر میرسه، یه کسی به استناد یک حقی یا حکمی این کار رو انجام میده، ولی اضرار این هست. الان بایع داره اضرار کرده به مشتری، ولی به چه استنادی، به چه پشتوانه‌ای؟ به استناد یک بیع و معامله لزومی. میگه من معامله کردم، فروختم، دیگه قابل برگشتم نیست. اینجا اضرار الغیر است، اما به اعتبار و به استناد اون معامله‌ای که بالاخره اینجا قهرن بعد از این داد و ستد لازم شده. ببینید، پس ما میخوایم عرض کنیم این وجه طبق این حدیث، طبق این وجه به اصطلاح اهمیت خودش را از دست نمیده. یک تحریم عادی ضرر رسوندن به غیر نیست، یه حکم معمولی نیست. وقتی بر اساس این حدیث ضرر رسوندن به نحو مطلق نفی میشه، سواء کان مستندن الى حق او حکم شرعی او لم یکن، پس در حقیقت با این حدیث داره یک حدی برای حقوق دیگران تعیین میشه. دقت فرمودی؟ حدی برای حقوق دیگران تعیین میشه. یعنی چی؟ یعنی ثمره حق دارد در مالش تصرف کنه، استفاده کنه. عرض بودید شما تا مادامی که به ضرر به دیگران نره. این با مورد حدیث هم سازگاری داره. عرض به حضور شما اهمیت خودش هم حفظ میکنه. حالا اون بحثی هم که قبلا داشتیم میتونه مخصص، عرض به حضور شما، ادله ای باشد که حقوقی را برای اشخاص ثابت میکنه، نه حالا ادله احکام. طبق این وجه مخصص میتونه باشه. این غیر از بحث لازر به اصطلاح نسبت حدیث، نسبت ادله احکام با ادله اضرار بر نفسه، اون یه بحث دیگه. اینجا این میتونه مخصص او هم باشه، یعنی کأنه، یا حالا اینو بحث، یکی از تنبیهاتی است که باید بعداً بحث کنیم، یا حتی اگر ادعای حکومت هم کنیم، حالا لهو وجهون، نمیخوام بگم اینه، ولی لهو وجهون. عرض به حضور شما بالاخره تعیینه که بله، الناس مسلطون علی اموالهم الا اذا کانت السلطنه مضرن به حال الغیر. بله، و همینطور بقیه ادلهی که حقی از حقوق رو ثابت میکنه. بنابراین این وجه نه تنها به اصطلاح باعث نمیشه که این بیان اهمیت خودش از دست بده، نه تنها طی اون مراحل سابق بی وجه نمیشه، بلکه با این امور هم سازگاری داره. در حقیقت مراحلی رو که پیامبر طی کردن مراحلی بود که به طور عادی برای حفظ حق ثمره طی کردم، یعنی این حق رو تا جایی که موجب ضرر بر رجل انصاری نشه براش تبیین کردن، اما به محض اینکه احساس کردن این حق داره منجر میشه به یک ضرر بر غیر، اون وقت فرمودن که دیگه اینجا جاییست که به اصطلاح نمیتوانیم ما این رو بپذیریم، این حق تا اینجا محفوظه، از اینجا به بعد دیگه حقی نیست. دقت فرمودید؟ عرض حضور شما این اجمالا مطلبی است که ما میتونیم برای به اصطلاح پاسخ به این اشکال یا ابهام طرح بکنیم و عرض به حضور شما بله یه نکته میخواستم بگم از ذهنم رفت، بفرمایید. بله این که مسلمه.
خدمت شما هست که این جواب خیلی جواب جالب مونتا باید نمیشه که اختصاصش بدیم این معنا رو یا این معنا رو به خصوص جایی که حق در کار باشه.
خوب بشه.
نه باید اختصاصش این شما اختصاصش میدید به اینجا نمیدید.
یه بخشش اونه، نه اینکه فقط مال اونجا باشه.
بس نگیم حالا این در خصوص این مورد چرا این هم مقدمات اومده؟ بخاطر اینکه یه حقی در کار بوده ولی دار این مقدمات میاد بود باید میومد بعد رعدی تاره چیز مطلب اومده شد. اما اگر یه جایی خود دارونا بدون استناد به هر کنون ها باشه مستقیمن لا
ضرر اونجا میاد
دیگه
هیچ مقادر دنیا میاد. بله چه
اشکال داره؟ تحقیق نداریم به جایی که
جوایت رو تحقیق نداریم قائل لا ضرر رو به این معنا به جایی که سابقش حقیقی نیست که سوالی بود. نه چرا دیگه ببینید این عدل در واقع میگه اضرار و ناس بعض هم بعضا ممنون، درسته؟ مطلقا سواء کان مستندن الى حق او لم یکن مستندن. ادله حقوق میگه حق مثلا سلطنت مطلقه، چه ضرری باشه چه نباشه، چه ضرری بر غیر باشه چه نباشه، این میاد اون رو محدود میکنه. مشکلی نداره
این
ضرری
که ضرر مستند حق باشه این کار رو کنه در جای
حقیقت مستند به حقیقت مقدر باشه مستقیما اصلا مستقیما بله اصلا این مستقیم و غیر مستقیمشو ببینید. بس اینه کلن اضرار و ناس اضرار و غیر حرامه. خب حالا کسی ابتداءن بخواد الان بره بیرون کسی رو اذیت کنه، خب این جایز نیست، ضرر برسونه، حالا اذیت ایزا یه بحث دیگه. حالا این مشکلی نداره، اون که معلومه حرامه، اما اگر پای یه حقی وسط بیاد نه هیچ شبهه هم بیش نمیاد، میگیم خب به طور عادی قاعده اینه تا زمانی که این حق استفاده از این حق موجب ضرر بر دیگری نیست جایز. حالا ها اون نکته هم که میخواستم بگم اینجا یادم اومد میگم الان. ببینید مخصوصا اینو ملاحظه بفرمایید، این دو نفر ترافع به پیامبر کردن، با هم اختلافی پیدا کردن، ترافع که حالا یعنی شکایتی شده به پیامبر، رجل انصاری رفته محضر پیامبر شکایت کرده، پیامبر در مقام فصل خصومت و این نزاع ابتداءً همه راه‌هایی را که می‌تواند به نوعی حق او را حفظ بکند طی کردند، حتی بالاتر از اون اجر اخروی که دیگه حالا این کار قاضی نیست که، ولی حتی اون رو هم پیامبر پیشنهاد کردند. وقتی دیدن که به هیچ طریقی نمیشه هم حق او حفظ بشه هم ضرر بر رجل و انصاری پیش نیاد، فرمودن که فإنه لا ضرر ولا ضرار، یعنی دیگه به اصطلاح و حالا تازه من میخوام عرض کنم اگر این رو هم بگیم فإنه لا ضرر و لا ضرار الوضوع شما، چه بسا بتونیم علیتش برای امر به قلع را هم درست بکنیم، چون همه راه ها برای حفظ حق طی شد و او حاضر نشد این کار رو بکنه. حالا این البته خالی از اشکال نیست، اما اجمالا عرض میکنم با این مراحل در واقع پیامبر اگر این راه ها رو طی کردن اینجا در حقیقت برای این بود که حق شخص حفظ بشه تا زمانی که به حد اضرار نرسه، مشکلی پیش نمیاد. نه لا نافیه است،
نافیه
چطور میشه؟ اضرار و نفیه من مصابتم ممنوعه، یعنی این نفیه کنایتن ان عدم امضاء شارع له. نه از همین لا ضرر و لا ضرار، یعنی چی؟ همین که نه این همه لا نافیه است، نفی چی میکنه؟ نه حکم ضرری، نفی اضرار، نفی اضرار و ناس بعضهم بعضا، ولی نه حقیقتا. نه ببینید باز به بحثای گذشته بر نکرد، نفی است ولی نه حقیقتا، کنایتا. چرا؟ چرا؟ اصلا شما ضرر و ضرار چی معنا داری میکنی؟ باز دوباره نه اینکه ضرار به معنای اضراره، اصلا لا ضرر و لا ضرار یعنی نفی الاضرار علی الغیر، ضرر به معنای نقص مالی، اضرار به معنای تضییق و ایصال مکروه. به معنای عام نه حقیقتا که کس پیش بیاد،
از این که اضرار غیر وجود ندارد کنایه از بود که اضرار غیر حرام،
نه حرامه، کنایه از این است که این از طرف شارع امضا نشده. نه این خیلی که انقدر محکم میدین بله چه اشکالی داری؟
این شواهد
دیگه
روایت نمید نه
نه شما اضرار
شما نداری که ما از نفس حقیقی اضرار علی الغیر استعمال
میکنیم
نفس
نهی. خب چرا؟ یعنی من نمیفهمم اشکال شما هایی پیه داریم میگی بعیده و هیچی. نه حالا اجازه بدید، نه مورد نداریم که
آقایی که مخواستم اینجا مخواستم دارم مرتکب چه هم نیست کردم و اون در موردی که از نفی
خود نه آقایون گفتن از نفی نفی یک شی کنایتن ان مثلا
نه
کنایتن نهی ما قبول نکردیم، کنایتن ان عدم الامضاء عدم الجواز عرض به حضور شما. اینا اتفاقا مگه شیخ غیر از این ادعا کرده؟ نفی هم فرقی نمی کنه، ضرر یعنی چه فرقی می کنه؟ این از اون جهت چه اشکالی داره؟ لا رفس و لا فسوقه. خب اینم همینه، اینم حکم دیگه، اضرار و ناس به از اون بعضای خودش داره دقیقا میگه خود اضرار یه موضوعی این لایجوز. حالا به یه معنا ببینید، با توجه به این نکته‌ای که گفتیم پاسخ به سوال دیگر هم معلوم میشه. سوال دوم این بود که خب آیا این تفسیر با امتنانی بودن حدیث سازگاره؟ پاسخ این است که بله، امتنان این است که حق حقوقی که شرع امضا کرده تا جایی است که ضرر به دیگری نرسانه. اینجور نیست که حقوق رو برای انسان ها به نحوه مطلق تثبیت کرده باشه که هر کسی هر جوری بخواد ولو اون که به دیگری ضرر برسانه این کار رو بکنه. امتنانی بودنش در همین بخش معلوم میشه. عرض بود شما صرف یک حکم عادی ازر حرمت ازرار، حالا هی من میگم حرمت ازرار مسامحتن میگم، یعنی نمیخوام تکرار بکنم چیز رو، صرف یه بیان عدم جواز یا ممنوعیت ازرار نیست که بگیم خب این امتنانی نیست، همه شرایط داشتن عقل اینو درک میکنه، این عرض به حضور شما دیگه امتنانی است. آقای نووی توجه دارین، این امتنانی بودنش هم با این وجه قابل جمعه، یعنی در واقع حقوق را تا مادامی که موجب ضرر به غیر نشه رسمیت میشناسه، این امتنانی است برای مردم در مقابل کسانی که بخوان به استناد یک حقی از حضور شما ضرر بره، به دیگران ضرر بره. و میمونه سوال سوم. سوال سوم بود که خب این مستلزم مجازیته، همون اشکالی که ما به بعضی از وجوه در گذشته کردیم، اینو دیگه مما لابد دمنه، یعنی ما دیگه چاره ای نداریم این مقدار رو بهش ملتزم بشیم. بله، لا لای نافی است، نفی حقیقی نمی کنیم، نفی به معنای نفی اضرار از غیر به معنای نه حقیقتن بلکه کنایتن ان عدم امضاء شارع لها، این محصل وجه دهم. با این توصیح و با این مطالب و نکات که گفتیم به تفصیل حدود 10 تا در واقع وجه گفتیم، نه حالا در وجه دهم هم در واقع 10 تا نکته و سوال و ابهام مربوط به این وجه ذکر کردیم. به نظر ما الحق فی تفسیر الحدیث هذا و هذا هو ما اخترناه فی المقام. حالا شما اشکال کنید ها؟
حتی
برسای دیگه
هم
پایدار داره ایشون یه سوالی داره میکنه. بله بفرما. این در مقام امتنان وارد شده، نه حالا یه وقت اونی آقا سنیم مثلا کی گفته ضرورت داره امتنانی باشه؟ ما میگیم اگر هم بخواد امتنانی باشه این میتونه با این توجیه امتنانی باشه، من نمیگم الزامن، میگم این بالاخره مثلا در مورد حدیث رفع این بحث هست که حالا حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده، همونجا اشکال کردن بعضیا، اصلا کی گفته در مقام امتنان، اصلا چه ضرورتی داره ما بگیم حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده؟ این هم همینطور. خب نه، حالا این که تفاوت داره، من میخوام عرض کنم اینجا اگر هم کسی بخواد بگه این امتنانی باید باشه و این وجه با امتنان سازگار نیست، از کدیم نه با امتنان سازگار هم هست. چی رو؟ نه نه در خصوص اینجا، اصلا اصل در مقام امتنان بودن یه بحث کبروی باید در موردش بشه. من به نظرم در مقام امتنان میتونه باشه، هست در مقام امتنان این حدیث. حالا شما مطلبی دارید؟
مفاهیم که یکی از غیر حرام از اون چه بری کنید از شریفید که درست قرده بکن شما بخواهد که موقعی میبینید که امران نیست که حرام شد موقع امضا نشده در این ضرر بگه
نه ضرر یعنی در واقع بخواهد بگه
اینجا ادرار نمور امضا نشده حالا ادرار نمور امضا نشده مشکلی نداره
خب حالا اون دیگه باز بحث گفتیم حتما لمادت الفساده اون یا امر مولویه یعنی شما در ببین در واقع میخواید معرفی که امام زده و که ظاهر این است که این علت برای قلعه هم برای امر به قلعه درسته. منم عرض کردم حتی اگر ما به این ظاهرم بخوایم عرض کنیم این را علت برای امر به قلعه بدانیم توجه دارید خورده این مشکله. بعید نیست بگیم که در واقع وقتی این حق داره به جایی میرسد که منجر به اضرار بر غیره خب
در اضرار میشه همون چی؟ شما باید بگید که اضرار حرامه اضرار میشه
نه اضرار
شما باید بگید اولیش که اون نهی بوده به اضرار
اوه این
که نمیشه وقتی اضرار حرام شد اضرار
امضا نمیشه اضرار امضا نشود دلیل نمیشه که ما در وقتی رو بیتنیم چون وجود اون درست اضافه اضرار بشه همه وقتی که خود شما قبلا
احسن اینجا در واقع میخواد بگه
کنایه از عدم امضا اشاره است به چی؟ به این که این حق ندارد به با این نمیتواند لا یجوز له ان یذر علا اخی به استناد هذا الحق
خب لایم دوست خب میشه همون شده تحمیلی جاهد نیست من سماره که ضرر دارن ضرر
نه اینکه فقط حرمت اصلا میگیم حق او هم برداشته میشه نه بابا میگیم نفیه نه اجازه بدین نفیه از حضور شما اضرار میکند اما نه حقیقتا کنایه از این که از حضور شما اضرار ممنوع است و کسی نمیتوانه به دیگری ضرر برسه خب حالا در جایی که هیچ حق و استناد به حقی نیست این فی نفس خود اون منتقل به اصطلاح برداشته میشه در جایی که عرض به حضور شما این بخواد به استناد یک حقی باشه خب حالا این حقوق از جمله لزوم مثلا یا احکام را هم حکم به لزوم معامله قبلی نه اونش شما قبول دارید تو حکم به لزوم معامله قبلی بگیم این حق این حکم به استناد این که موجب به اصطلاح ضرر به جهت این که موجب ضرره این در حقیقت برداشته میشه نفی میشه اینجا اضرار اگر میگه ممنوع نیست چون به خاطر این است که داره او به این واسطه اضرار میزنه ضرر میرسن خب اینجا هم همینطوره اینجا هم در واقع میگیم چون داره به استناد این حقش ضرر میرسانه باید استیزان بکنه این باید استیزان بکنه لذا ما گفتیم لا ضرر و لا ضرار علت برای امر به قلع نیست نمیتونه علت برای امر به قلع باشه اون رو به عنوان یک حاکم و قاضی ولایتاً حسماً لدفع مادت الفساد در مواجهه با لجاجت سموره دستور داده برداشته اون ربطی به لا ضرر نداره
با
کی همه کی به مستر راضی به قلب بابا این که مرحوم نائینی و دیگران همه خیلی ها چیز کردن که این علت برای این اشکالی که در مورد این حدیث این که این علت برای قلب نیست
نظرشون چیه
این
ظاهر حدیث
نه نه شما حدیث رو بیارید 3-4 جور نقل شده توجه دارید هیچ به نظر نمیرسه که امر به قلب به علت یعنی لا ضرر و لا ضرار علت امر به قلب باشه نه خیر اون متفرع و مترتب بر اینه بر این که پیامبر ببین هر کار کردید این داره دیگه به اینجا رسید که این مرتیکه رو درخت رو بندید بندازید جلوش بره گم شه این یعنی حتما ولایتش رفع خصومت مقابله با مادت الفساد برای اینکه اون حقش اینجور نیست که بدون اجازه باشه بره تو خونه اون برای اینکه اون حقش حالیش باشه مطلق نیست میخواد بهش حالی کنه که اگه میخوای بری باید اجازه بگیری برای این که ببین اجازه بدید برای این که پیامبر میخواست خیلی خوب پیامبر هنوز خیلی خوب این حق تو محفوظه درسته حق تو محفوظه اجازه بگیر برو و اگه این کارو میکرد هم حق او محفوظ بود هم ضرری هم بخیر ما وقتی به این دیارتی پیامبر فرمود لا ضرر و لا ضرار پس اگر حق قرار باشه دیگه به این حق اگر قرار باشه منجر به ضرر باشه اصل حق برداشته میشه اصل حق تصرف و سلطنت مطلقش بر مال برداشته شد و عرض بودون شما بعد مسئله مسئله چیز رو فرمودن امر به قلب این آقا ببینید من یه نقطه ارز کنم خدمت آقایون